باید صبح زود راه می افتاد، چون تقریبا نمایندگان همه کارخانه ها مثل خود او نخستین دوشنبه هر ماه سفر را شروع می کردن. هر کس که زودتر به دکترها یا داروخانه ها می رسید، امکان سفارش گرفتنش بیشتر می شد. در ضمن می خواست دست کم به پنچش قصب سر بزند و دم غروب به حفا برسد. معمولا آنجا می خوابیدند. صبح روز بعد کوهستان را رد می کردند و به بیمارستان مورگول در آرتوین می رفتند. بیدار که شد ساعت نزدیک 5 بود. بلافاصله حس کرد سردرد دیشبش ادامه دارد. زنش داشت توی سالن چمدان او را حاضر می کرد. جورابایش را تا می زد. وقتی داشت دست رویش را می شست صدای زنش شنیده شد. دوتا تخم مرغ می خوری یا یکی؟ داد زد هیچی. زنش فریاد کشید چی گفتی؟ میگم تخم مرغ نمی خورم مگه کری؟ وقتی بیرون آمد زنش گفت راه دوره کاش بخوری. محمد حضور داد زد گفتم نمی خورم حرف زیادی نزن. زن به گوشه خزید و گفت یواش خواهش میکنم بچه ها بیدار میشن. برو پسره رو بلند کن. گناه داره خیلی زوده. گفتم برو بلندش کن. بلش کن رن کن. نمیشنوی چی میگم؟ میخواست دیشب اونطور اصرار نکنه. روز قبل دم غروب پسرش اصرار کرده بود که صبح زود ماشین را با هم بار بزنند. او به پسرش گفته بود نمیتونی پاشی شما خیلی زود میرم. پسرش گفته بود خیال کردی من راحت پا میشم. او هم گفته بود اگه پا نشی وای به روزگاره. زنش توی سالن نیمه تاریک هنوز روبرویش بود. شانه‌هایش فرو افتاده بود و سرش میان دو شانه فرو رفته بود. این حالت ترس خوردهش هم محمد حضور را بیشتر عصبانی میکرد. دلش میخواست زن یک بار تو رویش بایستد و رک و راست توی چشمایش نگاه کند. محمد حضور به سالن به اساس فرسوده، به گلهای مصنوعی و به خرت و پرتایی که اینجا و آنجا پرت شده بود نگاه کرد. زنش با چشمای پف کرده و موهای ژولیده روبرویش بود. در چنین لحظاتی حس میکرد عمرش هدر رفته و دیگر هیچ چیز عوض نخواهد شد. اینطور لحظات دلش برای خودش میسوخت. شتابان به اتاق بچه ها رفت. سر دخترش زیر بالش بود و پسرش هم با دهان باز به خوابی عمیق فرو رفته بود. بازوی پسرک را کشید و داد زد بلند شو ببینم حضرت آقا. پسرش شگفت زده چشم گشود و به چهره پدرش نگاه کرد. او با خشونت بازوی پسرک را کشید و گفت بلند شو ببین چطور میشه یالا. و کشان کشان او را برد و گفت زود باش برو وسایلم رو بذار تو ماشین. پسر را رها کرد و داشت از اتاق بیرون میرفت که اسکت پسرش دوباره توی رخت خواب بلو میشود. آمد کنارش و شانهش را چسبید. این بار با خشونت تمام تکانش داد. زنش جلو آمد و بازوی او را گرفت و گفت ول کن بچه را ناقصش میکنی. با پشت دست زن را هل داد و گفت و به پر و پا نپیچ. یه باره سر صدا خوابید. بچه ها هر دو بیدار شده بودند و به پدر عصبانی و مادرشان که دم در روی زمین بلو شده بود نگاه میکردند. زن داشت آرام گریه میکرد. محمد حضور به پسرش گفت چرا دیروز از اونقدر اصرار کردی؟ حالا دیدی نمیتونی پاشی؟ پدر پا شدم دیگه. محمد حضور با عجله لباس پوشید و بیان که با کسی خداحافظی کند جست زد و رفت. کمدان کوچکش و داروهایی را که میخواست پخش کند توی ماشین جا داده بود. شای تنگ به سرعت گذشت و به بیرون شهر رسید. آن روز هوا آلوده می نمود و رنگ آسمان و دریا یکی شده بود. او سیگار را با سیگار روشن می کرد. آرنجش روی پنجره بود و با سرعت می راند. روزی دو فقط سیگار می کشید. زردی روی دندانها و انگشتانش طوری بود که انگار مادرزاد است. داشت برای هزارمین بار اندیشه طلاق را در سر می پروراند و اینکه راهش را بگیرد و برود. در این طور مواقع بیش از هر چیز از پولدار نبودنش عذاب می کشید. اگر پول کافی داشت حتی یک روز هم صبر نمی کرد. خانه‌ای برای آنها می‌خرید و خرج یک سالشان را در بانک می‌ریخت و می‌گفت بفرمایید بگیرین و دو سال بعدم سراغ منو نگیرید. خودش هم زندگیش را جمع و جور می‌کرد، سیگار را ترک می‌کرد و خوب لباس می‌پوشید و مجردی زندگی می‌کرد. ولی این رویاها هرگز تحقق نمی‌یافتند. دستش را بالا برد و کوبید به فرمان و گفت اه پسر. به نظر اون مجرد بودن راحت‌ترین کار دنیا بود. نه فکر بچه، نه فکر زن. برو هر جا که دلت می‌خواهد و هر طور که می‌خواهی زندگی کن. اگر خواستی گرسنه بمان. با این فکرها به اولین قصبه سر راهش رسید. نم باران شروع شده بود و داروخانه هم بسته بود. دکتر هنوز نیامده بود. یعنی او خیلی زود راه افتاده بود. فکر کرد لحظه ای صبر کنم. بعد که دید باران به شدت میبارد منصرف شد و به خود گفت بهتره برگشتنی سر بزنم. به هوفا که رسید عرض شده بود. کار سفارش گرفتن خوب پیش نرفته بود و دلتنگ بود. البته به سفارش اهمیت زیادی نمیداد و با حالی که داشت ترجیح میداد تک و تنها در جاده های پر از دستانداز با خشونت رانندگی کند و سیگار بکشد. وارد رستوران شد. گارسون ها همه بازاریاب ها را می شناختند. چون هر ماه می آمدند. سفارش شام داد. بعد به زودی سر و کله بازاریاب های دیگر هم پیدا شد. بعد از غذا همه به هتل رفتند و با هم گپ می زدند و هر بار هم که می آمدند همین چیزها تکرار می شد. آن روز عصر دل محمد حضور هیچ چیز نمی خواست. سلامی و مراد وارد شدند. سلامی نماینده شرکتی آمریکایی بود و مراد نماینده یک شرکت کوچک داخلی. محمد حضور با هیچ بازاریابی رابطه ای صمیمی نداشت و به کارش هم علاقه نشان نمی داد. انگار کارش را هم مثل بقیه چیزهای زندگیش موقتاً تحمل می‌کرد، در صورتی که بقیه با تمام وجود به کار می‌چسبیدند و مدام از کار حرف می‌زدند. سلامی و مراد سر میز محمد حضور نشستند. سلامی در حالی که دستایش را به هم می‌مالید گفت خب ببینم تو صورت غذا چیا هست؟ هنوز غذایشان را سفارش نداده بودند که بقیه هم سر رسیدند. سه نماینده دیگر هم آمده بودند. سلامی فریاد زد سلام، از من عقب موندی. تازه واردها گفتند آره چون بارون زمین رو خیس کرده بود و با هم خندیدند. سلامی با صدای بلندی گفت از آقایون گارسونا خواهش میکنم میزا رو به هم بچسبونن. بلند شده بود و شمرده حرف میزد. انگار میخواست خودش رو رئیس آن جمع معرفی کند. محمد حضور اصلا نمیتوانست این تیپ آدمها را درک کند. حالا هم انگار خودنمایی های سلامی از او سر میزد خجالت میکشید. به این ترتیب همشان دوری یک میز نشستند. محمد حضور ساکت بود. قبلا سرشان این میزهای اوقاتش تلخ میشد چون موقع پرداخت صورت حساب یک اوضاع در همین پیش می آمد. اما آن روز اصل چون این اوقات تلخی را احساس نمی کرد. همه آنهایی را که دور میز نشسته بودند به جز یکی که تازه وارد بود می شناخت. او آدم خجالتی و ساکتی بود و بی صدا گوشه نشسته بود و جلب توجه نمی کرد. انگار موضوعهای گفتگو پخش شده بود تا هر کس قسمتی از بار را بر دوش بگیرد. گفتگوهای دو نفره و سه نفره شروع شده بود. مظفر که سمت راست محمد حضور نشسته بود بسیار جوان بود و چنان لاغر بود که فکر میکردی اگر فوتش کنی میفتن. او میگفت گذاشتم اومدم اما نمیدونم چرا. خانومم همین ساعت هاست که فارغ بشه. چند روز دیر حرکت کردم شاید بشه اما نشد. ناچار شدم بیام. شاید الان تو زایشگاه باشه. میتونی فکرشو بکنی؟ شاید من همین الان پدر شدم و خودم خبر ندارم. آخر هر جملهش هم با آرنج به پهلوی محمد عذر میزد. گفت فکرشو بکن. شاید همین الان دارم پدر میشم. این فکر به نظرش خیلی بکر و تازه آمده بود. محمد عذر توی دلش گفت داری بدبخت میشی. اما بلند گفت کاش مرخصی میگرفتی داداش. میتونستم بگیرم اما نخواستم. کارم عقبه. وقتی نمونام رو بفروشم و مشتری جمع کنم پاداش زیادی میگیرم. از جوان بیزار شده بود. آرام آرام سرش گیج میرفت. شنید که سلامی به بغل دستیهایش گفت آقا به ازدواج که میرسه آجواج میمونه. محمد حضور برای اینکه حرفی زده باشد فوراً پرید وسط گفته سلامی و گفت اگه عقل داری ازدواج نکن. صداها قطع شد. سلامی لحظه ای مکث کرد. بعد به طرف او خم شد و گفت اصلا به من میاد که خل باشم. محمد حضور حاجواج من دو غرغر کرد که یه حرف دوستانه ای زدم. به نظرش آمد که حرف سلامی در مقابل کسانی که متأهل بودند کمی بیادبی بود. سلامی شروع کرد به حرف زدن با بقیه. خشم وجود محمد حضور را در بر گرفت. فکر کرد سلامی عمدن این حرف را زده که او را تحقیر کند و خودش را به رخ دوروبری ها بکشد. به سلامی نگاه کرد. به نظرش رسید که خودخواهی و خودپسندی در قیافش داد می زند. به سلامی گفت انگار خودت خیلی باهوش می دونی مگه نه؟ لحن صدایش بلندتر، نازکتر و کج‌خلق‌تر از آنچه که می خواست در آمده بود. اکثر آنهایی که سر میز بودند جا خوردند و سکوت برقرار شد. سلامی آرام به طرف او برگشت و در حالی که آرام میخندید ابروهایش را بالا برد و گفت چیزی گفتی محمد آقا؟ محمد حضور فکر کرد چقدر رفتار خجالت‌آوری داره. اما ناگهان احساس خستگی کرد و افسردگی شدیدی به او رو آورد و گفت در مورد ازدواج حرف میزدن. سلامی گفت آها حالا فهمیدم. و اینطور قائله ختم شد. بعد از شام همگی به هتل رفتند. محمد حضور میخواست به اتاقش برود و بخوابند اما دلش نخواست تنها بمانند. با خودش گفت بذاری که دو ساعت دیگه پیش اینا بمونم ببینم چی میشه. در اتاقی که پشت پیشخوان بود همگی نشستند تا شرط بندی کنند. محمد حضور فقط میخواست تماشا کنند اما نفهمید چطور به شرط بندی کشیده شد. اول حس کرد که همه چیز خوب پیش میرود. اما پولایی که با خودش داشت مثل برف آفتاب خورده آب می شد. حس کرد باز سردرد به سراغش آمده است. خواست بلند شود به اتاق خودش برود اما گفت بذار آخرین بارم شرط ببندم. مبارزه فقط میان او و سلامی باقی ماند و بقیه آن را رها کردند. احساسش به او می گفت این بار برنده می شود. لذا مبلغ شرط را بالا برد. اما یک بار فهمید که باخته است. آنقدر که ندارد طولش را بدهد. زیر لبی به سلامی گفت باشه طلبتو برگشتنی میدم. بلند شد و به طرف در رفت و پا به هوای آزاد گذاشت. تاریکی بود. در ساحل دریا هیچ روشنایی نبود. سرما تا مغز استخوانش نفوذ میکرد. از دریا باد خنکی میوزید. یاد بچه هایش افتاد. حسرت به دلش نشسته بود. صبح آمدنی دل پسرش را شکسته بود و با دخترش هم خداحافظی نکرده بود. لابد آنچه که از پدر در خاطر بچه ها مانده بود مردی نفرت انگیز و ناتوان بود که در خانه داد و فریاد میکنند. شاید هم از اون متنفر بودند. آیا اکنون خود را به مادرشان چسبانده بودند و داشتند حرف می زدند یا اینکه خواب بودند؟ تا حالا هیچ فکر نکرده بود وقتی خودش در خانه نیست آنها چه می کنند؟ لابد راحتی و سکوت مطلق بود. وجود او خانه را زهراگین می کرد. زنش هم زن عجیبی بود. این همه سال بار خانه را به دوش کشیده بود و هر نوع تحقیر را تحمل کرده بود و صداش هم در نیامده بود. بیچاره زن ساکتی بود و شوهرش را دوست داشت. اما او از خانه گریزان بود و آنها را آزار می داد. به خاطر آورد که در زندگی رفیقی ندارد و تنها زن و بچه هایش را دارد. در این جهان آنها تنها کسانی بودند که هرگز به او بدی نمی کردند و بدیش را نمی خواستند. آنچه صبح هنگام خروج از خانه انجام داده بود به خاطرش می آمد و در دلش دردی آکنده از پشیمانی احساس می کرد. دلش هوای خانه و زن و بچه هایش را کرده بود. کاش می توانست آنها را در آغوش بکشد. کاش مهربانی را با تنها کسانی که در دنیا داشت تجربه می کرد. این آرزو در دلش به نیروی مقاومت ناپذیر بدل شد. از هتل صدای گفتگو و جار و جنجال به گوش می رسید. سوار ماشینش شد و به سرعت حرکت کرد. آن شب را در جاده های خراب و پردستندازی که از میان جنگل ها می گذشت به صبح رساند. در تاریکی پشت سر هم سیگار می کشید و رانندگی می کرد. صبح روز بعد مقابل خانهش بود. وقتی با کلید در را باز کرد و تو رفت، زنش داشت بچه ها را برای رفتن به مدرسه آماده می کرد. همین که محمد عزور را دید، بهتش زد و با ترس پرسید: اتفاقی افتاده؟ مشکلی پیش اومده؟ نه. در آن لحظه قرار نبود آنجا باشد. یک بار دلش گرفت، روی مبل نشست و بچه هایش را صدا زد. هر دوشان خجالت می کشیدند. با وضعیتی روبرو بودند که به آن عادت نداشتند. هر دو بچه را روی دو زانوی خود نشاند و به سرشان دست کشید. از زنشان پرسید: چطوری؟ دهان زن از تعجب باز مانده بود. با صدایی که به زحمت چنیده می شد گفت: خوبم. وسط سالن سر پا ایستاده بود و به او نگاه می کرد. چشمای محمد حضور از بیخوابی می سوخت. زنش گفت: گرسنه ای؟ لبخند زنان گفت: بعد. زن فوراً به آشپزخانه دوید. بچه ها مثل مجسمه روی زانوهایش نشسته بودند و خجولانه روبرویشان را نگاه می کردند. گفت: می‌خواستین بریم مدرسه؟ هر دو با هم سر تکان دادند و گفتند: ها. صدای زنش را از آشپزخانه شنید که گفت: دیرشون میشه. مثل اینکه داره دیرتون میشه، بلند شی. بچه ها از روی زانوهایش بلند شدند. از جیبش اسکناسی 5 لیره‌ای درآورد و به طرف پسرش دراز کرد و گفت: این مال دوتاتون، هر چی خواستین بخرید. پسرش گفت: چش بابا. و هر دو دوان دوان و با جار و جنجال از پله‌ها پایین رفتند. آمدن او باعث شده بود که آنها دیرشان بشود. وارد آشپزخانه شد. زنش صبحانه را آماده کرده بود. نشست و مشغول خوردن شد. زن بالا سرش ایستاده و خشک زده بود. از او پرسید: تو خوردی؟ زن سرش را به نشانه تایید تکان داد و بعد پرسید: چی شده؟ چشمای زن درشت‌تر شده بود. همیشه منتظر یک خبر بد بود. محمد حضور گفت: چیزی نشده. بازم میری؟ جواب نداد. اهل کارخونه اگه بشنون چی میگن؟ به زنش که سر پا ایستاده بود و با ترس حرف میزد نگاه کرد و گفت: باز حرف بی خود زدی. از این حرف که از روی عادت گفته بود فوراً پشیمان شد. حالا نمیدونست چرا آمده است. آنهای دیگر حتما خیلی پیش از این را افتاده بودند. خودش هم نمیدانست میخواهد اینجا بمانند یا سر کار برگردند. احساس کرد دلتنگی کهنه گلویش را میفشارد. خرد ریزهای اتاقها پخش و پلا بود و هوا از بوی خستگی و خواب سنگین بود. وقتی داشت دراز میکشید در چارچوب پنجره کوچکی که به حیات خلوت باز میشد کوبش قطره‌های باران آغاز شده بود. چشم به باران بود. سپس لحاف را بر سر کشید.